بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 217 و هذهی ثالثه المقدمات و هی ان القوة الجسمانية المتشابهة تختلف بخلاف الاجسام و تتناسب بتناسب محالها المختلفة بالجبر و الصغر. گفتیم که قوهی که در جسمی حلول کرده و ما اسمش رو طبیعت میذاریم نمیتواند اون جسم رو حرکت نامتناهی بدهد. این مدعای ما بود. برای اثبات مدعا گفتیم سه مقدمه رو ذکر میکنیم بعد وارد اثبات مدعا میشیم. مقدمه سوم که توضیحش در دیروز گذشت اینه که قوای جسمانی که در جسم حلول می کنند اگر مختلف باشند اثرشون مختلف میشه به خاطر اختلاف ذاتی که این دو قوه با هم دارند، اما اگر متشابه باشند یکسان باشن اختلاف ذاتی بینشون نباشه اثرشون مختلف میشه به اختلاف اجسامشون. پس دو تا قوه جسمانی رو که با هم ملاحظه کنیم یا این دو تا قوه جسمانی با هم در ذات اختلاف دارن یا به لحاظ ذات متشابهن و اختلافی بینشون نیست. اگر بینشون اختلاف به لحاظ ذات باشه تأثیرشون مختلف است به خاطر اینکه ذاتشون مختلفه، اما اگر بینشون اختلاف ذات نباشه تشابه باشه، اگر تأثیرشون مختلف شد به خاطر اینه که جسمشون مختلفه چون ذاتشون که مختلف نیست. ببینیم اثرشون مختلفه، معلوم میشه عامل اختلاف ذات نیست، عامل اختلاف اون جسمه، چون فرقی بین این دو نیست جز این که یکی در جسم بزرگتر حلول کرده یکی در جسم کوچکتر. به لحاظ ذات که یکسانند، فقط محلشون متفاوته. خب اگر تفاوت در اثر میبینیم و به ذات هم نمیتونیم نسبت بدیم قهران باید به محل نسبت بدیم. بنابراین اگر سنگی بزرگتر شد طبیعتش قوی تر است و اگر سنگی کوچکتر شد طبیعتش ضعیف تر است. پس اختلاف طبیعت در جایی که طبیعت ها یکسان باشد مربوط به اختلاف محله و به عبارت دیگر اختلاف در تأثیر متناسب با اختلاف در جسمه. جسمیست که این دو قوه درش حلول کردن، این دوتا قوه تأثیر مختلف دارن، اختلافشون در تأثیر متناسب است با اختلافی که جسمشون داره. هرگاه جسمی بزرگتر باشه اون قوه تأثیر بیشتر داره چون قوی تره، هرگاه جسم کوچکتر باشه اون قوه اثر کمتر داره چون ضعیف تره یا کوچکتره. این مطلب بود که در جلسه گذشتم گفته بودیم، همه توضیحات گذشته بود. در جلسه گذشتم دو جور مطلب من بیان کردم. مرحوم خواجه می فرماید که این قوه در جسم حلول کرده و به تجزی جسم متجزی میشه. وقتی جسم رو تقسیم میکنید این قوه به تبع جسم تقسیم میشه. بعد شما این جسم بزرگ رو جوری قسمت میکنید که یک قسمتش به اندازه جسم کوچک باشد، قوهش هم تقسیم میشه به همون اندازه. اون وقت در این جسم بزرگ در اون قسمتش در یکی از دو قسم جسم بزرگ تمام قوه موجود در جسم کوچک رو موجود میبینید، در اون قسمت دیگر جسم بزرگ قوه موجود است اضافه بر اون قوهی که در اون قسمت قبلی موجود بوده. پس بزرگ همونی را که کوچک واجد است، واجد است ما اضافته. این عبارت خاصی که میگوید قوه به تجزیه جسم متجزی میشود، داره اشاره میکنه به حرف ابن سینا که میگفت جسم بزرگ آنی را که کوچک واجد است، واجد است ما اضافته. اون عبارت ابن سینا رو داره اینطوری معنا میکنه، میگه شما میتونید جسم بزرگ تجزیه کنید، قوه هم به تجزیه جسم بزرگ تجزیه میشه. حالا اگر جسم بزرگ رو دو قسم کردید به طوری که یک قسمش با اون جسم کوچک مساوی باشه، اون وقت قسم دیگر این جسم بزرگ باقی میمونه که مقابل نداره، جسم قسمی از جسم بزرگ مساوی است با جسم کوچک، اون قسم دیگر جسم بزرگ اضافه است. پس این جسم بزرگ اضافه دارد بر جسم کوچک، یعنی همه ی آنچه را که این جسم کوچک دارد این جسم بزرگ هم دارد، ما اضافته. خب وقتی این چنینه پس معلومی که جسم بزرگ قوه بیشتری داره، چون همه ی آنچه را که در کوچک هست داره، اون اضافهش دیگه بیشتری این قوه جسم بزرگ است نسبت به جسم کوچک. مطالب آسونه، بیشتر بخوام توضیح بدیم مخفی تر میشه، هرچی بیشتر تکرار کنم مخفی ترش میکنم. و در جلسه گذاشتم که تمام مطالب توضیح داده شده. صفحه 200 این سطر 17 و حاضره اینی که ما در عبارت ابن سینا خوندیم ثالث سطر مقدمات، مقدمه سومه. و هی ان القوى الجسمانیه المتشابهه، قوای جسمانی که متشابه باشن، یعنی سلخشون یکی باشه، اختلاف ذاتی بینشون نباشه. تختلف و به اختلاف الاجسام، به اختلاف اجسام مختلف میشه. من این یه توضیح مختصری هست کنم. گاهی قوهی در جسم مربوط به صورت نوعیه اون جسمه، یعنی این قوه رو صورت نوعیه داره و مربوط به صورت جسمی و ماده نیست. اون وقتی که صورت‌های نوعیه در مرکبات فرق می‌کنن، قوه‌ها فرق می‌کنن. مثلا صورت نوعیه انسان قوه لامسش با قوه لامسه صورت نوعیه مثلا فرض کنید که مورچه فرق می‌کنه، یا شامشون، چون مورچه در شامه قویه. اینا نه به خاطر جسمیتشونه، ولی جسمیت مورچه خیلی کوچکتر از جسمیت انسانه. اگر قوه مربوط به جسمیت بود باید شامه مورچه خیلی کمتر از شامه انسان باشه، در حالی که خیلی بیشتره. این قوه، قوه است مربوط به صورت نوعیه، مربوط به جسمیت نیست. یعنی صورت نوعیه مورچه این چنین است که شامش قوی باشه و صورت نوعیه انسان این است که شامش ضعیف باشه. این ضعف و قوت مال جسم نیست، مال صورت نوعیه است. اما در سنگی که داره پایین میاد و در بدن انسان که داره از بالا میفته پایین، در این حرکتی که سنگ میکنه یا بدن انسان میکنه جسمیت دخالت داره، یعنی نیروی محرکه مربوط به جسمیت، مربوط به صورت نوعیه نیست. سنگم این جسم سنگ رو میره پایین، طبیعت سنگ جسم سنگ رو میره پایین، طبیعت بدن انسان رو میره پایین. این چنین نیرویی که حرکت الاسفت میدهد، این نیرو مال صورت نوعیه نیست، مال جسمه. جسم به محبت جسمون اگه از بالا رها بشه میفته پایین. حالا هر چی جسم بزرگتر باشه، فشرده تر باشه، لازم میاد که حرکتش سریع تر باشه، یعنی قوهش قوی تر باشه و در نتیجه حرکتش سریع تر باشه. هر چی جسم کوچکتر باشه یا اجزایش تنکتر و پخشتر باشه، و در نتیجه اجزای کمتری داشته باشه، این نیروش کمتره و دیرتر پایی بیرسه. با این مطلبی که الان اشاره کردم، هم فرق بین قوه هایی که ذاتن مختلفن گذاشتن و فرق بین قوه هایی که ذاتن مختلفن و قوه هایی که متشابهن گذاشتن. یعنی معلوم شد که قوه هایی که ذاتن مختلفن قوه هایی هستن که مربوط به صورت هستن، به صورت نوعی هستن. قوه هایی که مربوط به صورت جسمی هستن همه متشابه هستن. چرا؟ چون صورت جسمی در همه اجسام متشابه. همین مطلب معلوم شد. هم معلوم شد که ما قبلا گفتیم جسم اگر بزرگتر باشد نیرویش بزرگتر است، جسم اگر کوچکتر باشد نیرویش کوچکتر است. ممکنه به ذهن بعضی ها برسه که پنبه ای رو که یه متر مکعبه انتخاب میکنیم، سنگی رو هم که مثلا فرض کنید 10 سانتی متر مکعبه اونم انتخاب میکنیم. خب پنبه 10 برابر سنگه، هر دو رو از بالا میندازیم پایین، سنگه زودتر حرکت میکنه با اینکه کوچکتره، پنبه دیرتر حرکت میکنه با اینکه بزرگتره. شما گفتید نیرو به حسب جسم فرق میکنه، اگر جسمی بزرگتر بود نیروش بزرگتره، الان پنبه بزرگتره 10 برابر اون سنگه، با وجود این نیروش بیشتر نیست، سنگه با اینکه کوچکتره نیروش بیشتره. این اشکال ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد. من الان اشاره کردم فشردگی اجزا مهمه، فقط بزرگی جسم کافی نیست. شما وقتی جسم رو تجزیه میکنید چند تا جزء از توش در میارید؟ حالا فرض کنید جزء لایه تجزا داشته باشید، از پنبه چند تا جزء در میارید؟ مثلا از یه متر پنبه 1,000,000 جزء در میارید، بقیهش هواست، بقیه هواست. از سنگی که 10 سانتی متر مکعبه چقدر در میارید؟ اون دیگه هوا نداره، چنان فشرده است که همش اجزاه. اون دیگه باید گفت مثلا چند میلیون جزء داره. پس خود تراکم اجزا هم مهمه در این بحث، فقط بزرگی و کوچیکی نیست. اگر چه میتوانید باز هم بگویید فقط بزرگی و کوچیکی است، منتها به شرطی که خود جسم ملاحظه کنید، نه جسمی که درش هوا داخل شده. این پنبه رو فشرده کنید، هوا رو بیرون کنید، ببینید چقدر میشه. کاملا فشردهش کنید که به صورتی که فشردگی سنگ رو پیدا کنه، حتما کوچکتر از اون سنگه میشه. 1 متر مکعبش از اون 10 سانتی متر مکعب کوچکتر میشه. فشردگی سنگ رو بهش بدید، بازم اون وقت میتونید بزرگ کوچکیش رو ملاحظه کنید. و الا اگر فشردگی سنگ رو بهش ندید، بزرگی اون معیار نیست، کوچکی این هم معیار نیست، تعداد اجزا معیاره. چه تعداد اجزا اگر کنار هم زمین بشن بزرگ کوچک درست میکنه. پس این که مصنف و خواجه میگن اختلاف به صغر و کبر، اون اختلاف به صغر و کبری که در اجسام قائلن با توجه به این است که فشردگی اجسام یکسان باشه. پس توجه دارید که بیان کردیم جسمی که از سنگین از بالا به پایین میاد نیروی مشابه داره، چه سنگ باشه چه پنبه باشه، طبیعتشون متشابهه. طبیعتی که مربوط به جسمه، اونی که میخواد جسم حرکت بده، نه چیزهای دیگه، نه قوه های دیگه. این قوه متشابهه و در بزرگ، در جسم بزرگ و کوچک متفاوته به خاطر بزرگی و کوچکی جسم. اما بزرگی و کوچکی جسم رو به اون صورتی که در پنبه و سنگه نباید ملاحظه کنید، بلکه باید هر دو رو فشرده کنید، مثل هم کنید، بعدا ببینید که کدوم بزرگتر کدوم کوچکتره. در واقع پنبه پنبه نیست، پنبه به علاوه هواست. این دو تا جسمه، اینو که نباید با سنگی که فقط یه جسمه بسنجید، اینو یه جسمش کنید، اونم یه جسمش کنید، بعد با هم بسنجید، فشردگی سنگ هم پیدا کنه و در نتیجه سنگینی سنگ هم پیدا میکنه. ولی شما پنبه رو ممکنه فشردش کنید بازم سنگین نشه، مثل سنگ فشردش کنید حتما سنگین، میشه، منتها دیگه سنگین تر از سنگ نمیشه، حالا یا مساوی با سنگ میشه یا کوچکتر میشه. و اگر سنگین تر از سنگ شد، از اون سنگ زودتر میفته. پس حرف این بزرگوارون درسته، فشردگی رو باید لحاظ کنید. میخواستم عرض کنم که فقط بزرگی کوچیکی رو لحاظ نکنید، فشردگی جسم رو لحاظ کنید. بله، جیبه و سنگ وزن مخصوص رو فرق میکنه. جیبه تو هوا نیست، بله تو سنگ هم هوا نیست. خب اینا جیبه سنگین تره، بله. خب اینا دیگه مال وزن مخصوصی که جدید کشف کردن، قدیمی ها دیگه اینا رو نمی گفتن، قدیمی ها فقط طبیعت رو مصرف می کردن.
سنگ یک کیلوی با نیم کیلوی
فقط به جسه سنگ مرتبط میشه. در جیبه و سنگ که شما نقص کردید، مطلبی رو من قبلا میخواستم بگم، منصرف شدم از گفتنش، ولی این اشکالی که شما کردید باعث شد که من اون مطلب رو بگم. طبیعت رو ما عبارت گرفتیم از صورت نوعیه، حالا اگر طبیعت من صورت نوعیه باشد، صورت نوعیه سنگ با جیبه فرق میکنه. پس این دوتا قوه متشابه نیستند، قوه پنبه و سنگ هم متشابه نیست. تمام اون حرفایی که من عرض کردم عوض میشه. من خواستم قوه سنج و قوه پنبه رو در تحریک به سمت صفر یکی کنم و این درست بود، ولی طبیعت یعنی صورت نوعی سنج با صورت نوعی پنبه فرق میکنه. پس قوه ها رو از این جهت نمیشه متشابه گرفت، باید نامتشابه گرفت. وقتی نامتشابه گرفتیم، جواب شما در سنگ و جیبه هم داده میشه. سنگ و جیبه هر دو حرکت میدهند جسمشون رو به سمت پایین، ولی دو طبیعت هم. یعنی دو قوه متفاوت به ذات هم. قوه متشابه نیستن. وقت بنابراین قوه متشابه رو در دو تا سنگ یا دو تا پنبه یا دو تا جیبه درست میکنی. و خود ابن سینا هم همین کارو میکنه، سنگی رو نصف میکنه، بعد میگه قوهی که در کل موجوده بیش از قوهی که در جز موجوده. سنگ وقتی نصف کرد دیگه تشابه قوا کاملا حفظ میشه، یعنی قوهی که در کله با قوهی که در جزئه میشن متشابه، دیگه هیچ اختلافی بینشون نیست. لازم نیست اون تشابهی که من از خارج دست کردم درست بشه، این تشابه حقیقی تره که ابن سینا میگه که سنگی رو نصف میکنی، قوهی که در کل موجود بود با قوهی که در جز موجوده متشابهه، هیچ فرقی نداره جز به بزرگی کوچیکی. متشابه اینجوری فرض کنید. اگه اینطوری فرض کنید دیگه لازم نیست فشردگی و اینها رو، فشردگی و تنوکی رو ملاحظه کنید، اونم دیگه لازم نیست ملاحظه بشه. دو تا جسمی که از همه جهت مثل همن، فقط بدنشون و بزرگ کوچیکشون فرق میکنه، اون دو جسم رو ملاحظه کنید، بعد بفرمایید که طبیعتاشون یعنی قوه‌هاشون متشابهه، ولی یکی قوی تر یکی ضعیف تر قوت و ضعف به خاطر بدنشونه. اونی که بدنش بزرگتره قوی تره، اونی که بدنش کوچکتره ضعیف تره. و ابن سینا اینطوری فرض کرده و بحث رو ادامه داده. بنابراین اشکال فشردگی تنکی از این جهت هم بری با این بیان وارد نمیشه، با این بیان قبلی که گفتم وارد نمیشد، با این بیان وارد نمیشه، منتها با این بیانی که گفتم کامل تره که اشکال جیب و سنگ هم که شما مطرح کردید اونم حل میکنه. وحی مقدمه سوم اینه که قوای جسمانی که متشابه باشن تختلف و به اختلاف الاجسام و تتناسب و به تناسب محلها، یعنی با محلشون متناسبن، محلی که به کبر و صغر اختلاف پیدا می کنن. پس اون قوه که در جسم بزرگه بزرگتر میشه، اون قوه که در جسم کوچکه کوچکتر میشه، یعنی به تناسب محل بزرگ و کوچک میشوند. اگر محل بزرگتره قوه بزرگتره یعنی قوی تره، اگر محل کوچکتره قوه کوچکتره یعنی ضعیف تره. لعنها، چرا قوه به تناسب محل مختلف میشه، زیرا که این قوه حال است، فیها یعنی در محال، متجزه است به تجزئه این محال. پس اگر شما جسم بزرگ رو تجزیه کردید، چون اجزای بیشتری به دست میاد قوه بیشتری خواهید داشت. جسم کوچک رو تجزیه کردید، چون اجزای کمتری به دست میاد قوه کمتری خواهید داشت. یا به تعبیری که ابن سینا کرد، اگر جسم بزرگ رو تجزیه کنید به دو جز، یک جز برابر شود با جز با اون جسم کوچک، یه جز دیگه باقی بمونه، میتونید بگید این جسم بزرگ به مقدار جسم کوچک نیرو دارد، من اضافته. که اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد و الفاظ کتاب واضحتون، احتیاج به توضیح نداره. اشارتون، این اشاره ورود در ذیل مقدمه است. مقدمات رو هر سه رو توضیح دادیم و نتیجه مقدمات این شد که نیرویی که میخواهد جسم خودش رو حرکت دهد، جسمش مقاومت نمی کند. پس اختلاف حرکت به خاطر خود جسم نیست، بلکه به خاطر نیروست، یعنی به خاطر فاعله نه به خاطر قابل. و این نیرو با بزرگی کوچکی جسم متفاوت می شود. هر سه مقدمه در این عبارت آوردم، چون توضیح مقدمات گذشته این عبارت کوتاه همه مطلب فهمید. که اگر نیرویی در جسمی و حلول کرده بود و خواست همون جسم حرکت بده، اون جسم در مقابلش مقاومت نمی کند، پس اختلاف حرکت از ناحیه مقاومت پیش نمی آید، بلکه اختلاف حرکت از ناحیه خود این نیروه و این نیرو اختلافش به اختلاف جسمه، اختلاف خود جسمه. پس آنچه در اختلاف حرکت نقش دارد بالمعال خود جسمه. ابتدا گفتیم که مقاومت جسم در اختلاف دخالت ندارد، بعد گفتیم نیرو دخالت دارد، اختلاف نیرو دخالت دارد، بعد گفتیم چون اختلاف نیرو مربوط به جسمه، پس بزرگی و کوچکی جسم دخالت دارد. خلاصه سه مقدمه رو وقتی جمع کنید اینطور میشه: اگر جسمی بزرگتر بود از جسم دیگر، به شرطی که دوتا جسم متشابه باشند، هر دو از یک سلخ باشند، اگر جسمی بزرگتر از جسم دیگر بود، اون جسم بزرگتر حرکت بیشتری ایجاد میکند و جسم کوچکتر حرکت کمتری رو ایجاد میکند. این خلاصه سه مقدمه است. حالا که این سه مقدمه تموم شد، وارد ذیل مقدمه میشیم. من در ذیل مقدمه وارد میشم نه اونجور که ابن سینا وارد شده و بیان دیگری، بعد اون وقت کلام ابن سینا رو عرض میکنم. این خلاصه که از سه مقدمه به دست آوردیم فراموش نشه: سنگ بزرگ بیشتر حرکت میکنه، سنگ کوچک کمتر حرکت میکنه. این خلاصه بود که از سه مقدمه به دست آمد. حالا هر دو سنگ رو به حرکت میندازیم، یعنی خود نیروهای موجود در این دو سنگ این دو بدنه رو به حرکت میندازن. سنگ بزرگ حرکت بی‌نهایت میکنه بنابر فرض، سنگ کوچک هم حرکت بی‌نهایت می‌کند بنابر فرض. هر دو سنگ ها رو از یه مبدأ را می‌اندازید.
سرعتش
فرق نه، سرعت قرار شد فرق نکنه، یعنی قرار شد ما سرعت هم فرق می‌کنه، ولی قرار شد ما به سرعت توجه نداشته باشیم. اینو قبلا گفتیم در این بحث و بحث قبلی، اصلا سرعت مطرح نیست ولی سرعت وجود داره. ما یا تعداد حرکات رو لحاظ می‌کنیم یا زمان حرکت رو. اینا همه بحث شده قبلا. یا تعداد حرکات رو ملاحظه میکنیم یا زمان حرکت رو. میگیم تعداد حرکات سنگ بزرگ یا زمان حرکت نامتناهی است. در کوچک هم همین رو میگیم، چون قرار این شد که بس کنیم در عدم تناهی، یعنی فرض بر این شد که دوتا حرکت ها بی نهایت باشن، هم حرکت سنگ کوچک هم حرکت سنگ بزرگ. اینا رو از یه مبدا به حرکت میندازیم، مبداشون اختلاف نداره، ولی حرکت ها اختلاف دارن به خاطر اختلاف خود جسم ها. اون جسم بزرگ حرکتی بیشتری داره، جسم کوچک حرکت کمتری داره، چون نیروها فرق میکنه، نیروها به خاطر اختلاف اجسام فرق میکنه. پس جسم بزرگ بیشتر حرکت میکنه، جسم کوچک کمتر حرکت میکنه، در حالی که مبدأشون یکیست. پس مبدأ رو نمیشه اقل گرفت یا اکثر گرفت، اون طرف دیگر رو که مقابل مبدأ در اون نیروی کوچک باید اقل بگیرید، در نیروی بزرگ باید اکثر بگیرید. وقتی اقل و اکثر درست شد، در اون طرف متناهی میشه، دیگه نمیتونه لامتناهی باشه، چون اون اقل باید تمام شود تا اکثر صدق کند. اینو دقت کنید، اگر هر دو دارن بی نهایت میرن، اقل و اکثر صادق نیست. برای اینکه اقل و اکثر صادق باشه، باید این سنگ کوچک تمام شود و سنگ بزرگ همچنان برود. تا در مورد سنگ کوچک بگوییم اقل و در مورد سنگ بزرگ بگیم اکثر. پس اقل تموم میشه، یعنی کوچکه تموم میشه، متناهی میشه. بزرگم که به اندازه مثلا چند برابر کوچکه بود، یا به اندازه دو برابر بود، به اندازه یک و نیم برابر بود، هر چی بود، بالاخره اونم یه زمانی تموم خواهد شد، چون اضافه ای که برای این کوچیکی داره اضافه نامتناهی که نیست. اینطور نیست که جسمی که داره حرکت میکنه نامتناهی باشه، جسم هر دو متناهی هم. بنابراین اونی که بزرگتر از این کوچیک است به اندازه متناهی بزرگتره، نه زیاد. پس اگر این اقل یه جا ایستاد، یعنی اون کوچیکه یه جا ایستاد، بزرگم یه جا بعدن میسته، هر دو میشه متناهی. مطلب تمام شد. فما فرزناها غیر متناهل، متناهی شد. اون قوهی که ما فرضش کردیم غیر متناهی تأثیره، الان روشن شد که متناهی تأثیره، به مطلوب رسیدیم، ولی خود فرض لازم آمد. اینطور شد، اگر قوه جسمانی، اصطلاح رو توجه کنید، اگر قوه جسمانی بدنه خودش را حرکت بی نهایت بدهد، این مقدم لازم می آید که جسم ثقیل، بله، اگر قوه جسمانی بدن خودش را حرکت جسمانی، حرکت نامتناهی دهد، لازم می آید با توجه به این که نیروها با اجسام مساویند و متناسب، لازم میاد که جسم اقل، که جسم کوچکتر کمتر حرکت دهد و جسم بزرگتر بیشتر حرکت دهد یا حرکت کند. این تالی. بعد میگیم اگر، دوباره ادامه میگیم، اگر جسم کوچکتر کمتر حرکت کرد و جسم بزرگتر بیشتر حرکت کرد، با توجه به این که این بیشتر و کمتری رو در مبدأ نداشتند، باید در اون طرف مبدأ داشته باشند. اینم یک قضیه شرطی دیگر. نتیجه میگیریم اگر این دو جسم بدن خود، این دو نیرون بدن خودشون رو حرکت نامتناهی دادند، باید در اون طرف که مقابل مبدأه یکی اقل شود یکی اکثر، و اگر یکی اقل شود یکی اکثر، هر دو متناهی می شود. وقت باز دوباره قیاس ادامه بیدیم. پس اگر، یعنی اون مقدمه اول رو دوباره تکرار می کنیم، پس اگر این دو جسم حرکت بی نهایت بکنند، با توجه به این چیزهایی که گفتیم، لازم می آید که در این حرکت بی نهایت اقلی و اکثری پیدا شود و در نتیجه هر دو متناهی باشند. بنابراین اگر این دو جسم حرکت نامتناهی کنند، حرکتشون متناهی خواهد بود و این خلف فرض و باطل، پس حرکت نامتناهی باطله. یعنی چند تا قضیه شرطی پسر هم من درست کردم، آخرین تالی رو باطل کردم، اولی مقدم باطل شد. بله، در بی‌نهایت اقل لحظه پیدا میشه، در میانه راه اقل لحظه پیدا شدی، سرعت و بعد رو ملاحظه کنید، قرارش رو ملاحظه نکنید، تعداد دور رو ملاحظه کنید یا تعداد زمان. در میانه راه چطوری زمان اقل لحظه پیدا میشه؟ هر دو در زمان مساوی دارن میرن. یا تعداد، اگر تعداد رو بخواد بیشتر کمتر کنید، مربوط میشه به سرعت. شما حرکت مستقیم فرض کنید که مربوطش کنید به زمان، راحت تر تصور میشه. این دو تا سنگ هر دو دارن حرکت میکنن، در زمان واحد شروع کردن و با هم هم در زمان ادامه میدن، منتها یکی کمتر مسافت کمتری طی میکنه، یکی مسافت بیشتر. یا بفرمایید که یکی در زمان کمتری حرکتش رو ادامه میده، یکی در زمان بیشتر. وقتی کمتر و بیشتر شد نمیتونه نامتناهی باشه، یعنی کمتره باید به ایسته تا بیشتر سبق بکنه، و الا اگر هر دو دارن میرن کمتر و بیشتری درست میشه. باید یکی به ایسته، یکی دیگه تا اقل از اون دیگری بشه. ایستاد یعنی متناهی. بله، اون که اکثر نامتناهی باشه، چقدر اکثر است بر اقل؟ یعنی اگر بخواهد اون جسمی که بزرگتره بی‌نهایت باشه، حرکتش بی‌نهایت باشه، باید بدنش بی‌نهایت باشه. چون توضیح دادیم که نیرو متناسب با بدن است. اگر نیرو نامتناهی باشه، بدنه باید متناهی باشه. ولی فرض کردیم بدنه متناهیه، چون ما جسم نامتناهی نداریم. اینا رو قبلا گفتیم، جسم نامتناهی نداریم. اینطوری وارد استدلال شدیم که جسم نامتناهی نداریم. پس این جسم بزرگ و این جسم کوچک هر دو متناهیان. اگر متناهیان، نمیتونید بگید که اون جسم بزرگ حرکتش تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه و بی نهایت از جسم کوچک بزرگتره، تا نتیجه بگیرید که حرکتش بی نهایت ادامه پیدا میکنه. بله، اگر جسم بزرگ بی نهایت از جسم کوچک بزرگتر باشه، میتوانید بگید جسم کوچک متوقف شد و متناهی شد، ولی جسم بزرگ تا بی نهایت رفت. چطور استفاده نشد؟ خوندیم، توضیح دادیم، عبارت ابن سینا رو خوندیم. عبارت ابن سینا رو توجه کنید: لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهيا. صفحه 194 به کتاب ما گفت: اشارتون اعلم انه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرک جسم غيره، لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهيا. از اول فرض کرد که جسم متناهی است. خواجم گفت: لما مر من وجوب تناهي الأبعاد. اصلا فرض در هر دو بحث، چه در اونجایی که قوه میخواهد حرکت قصری ایجاد کند، چه در اونجایی که قوه میخواهد حرکت طبیعی ایجاد کند، بحث در این فرض است که جسم نامتناهی نیست. این فرض از اول توی استدلال ما هست، چه در استدلالی که در مقام اول گفتیم، چه در استدلالی که در مقام دوم گفتیم. توجه کردید ابن سینا با این بیان ثابت کرد که حرکت قوه باید متناهی باشد، قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی باشد، ولی خود فرض لازمیه در این بحثی که مطرح کرد. این استدلال ایشون بود به بیانی که هست. ابن سینا در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم، ابتدا مدعا رو تکرار میکنه، بعد از مقدمات استفاده میکنه تا وارد ذیل مقدمه میشه، و در ذیل مقدمه هم استدلال رو کامل نمی کنه. میگه قبلا در اون فرض قبلی من استدلال رو گفتم. فرض قبلی این بود که قوه حرکت قصری بده، در اونجا استدلال رو تا آخر برد. در این یکی که قوه حرکت طبیعی میده، استدلال رو تا آخر نمی بره. بلکه میگه همونطور که در فرض غم گفتیم لازم میاد تناهی، منتها تناهی عقل. در فرض غم گفت تناهی عقل لازم میاد، الان هم میگه به همون بیان تناهی عقل لازم میاد. در فرض غم دیگه به اکثر نپرداخت، در این فرض به اکثر هم میپردازه، میگه اگر عقل متناهی شد اکثر هم متناهی است. بعد خواجه توضیح میده که چرا در بحث غم تناهی اکثر رو مطرح نکرد و به تناهی عقل اکتفا کرد، ولی در این بحث بعد از این که تناهی عقل رو اثبات میکنه تناهی اکثر هم به دنبالش میاره. چه فرقی بین این دو بحثی که اینجوری عمل میکنه ایشالا وقتی رسیدیم در کلام خواجه عرض میکنه. پس نحوه بحث ابن سینا در این فصل این شد که ابتدا مدعا رو تکرار کرد، بعد از بعض مقدمات استفاده کرد تا رسید به ذیل مقدمه. در ذیل مقدمه هم خواست ثابت کنه تناهی حرکت عقل رو، گفت از مطالب قبل فهمیده میشه، یعنی تفصیل نداد، حواله داد به مطالب قبل. بعدم که تناهی عقل رو ثابت کرد تناهی اکثر رو به دنبالش آورد. این کل مطالب این فصل اشارتون. نقول لا یجوز ان یکون فی جسم من الاجسام قوتون طبیعیتون که تحرک ذالک الجسم را حرکاتون بلانه هایم. جایز نیست در جسمی از اجسام قوه طبیعی وجود داشته باشد که این قوه طبیعی خود جسمش را حرکت بدهد به حرکات بی نهایت. در فصل قبل، در مطلب قبلی گفتیم جسم دیگر را حرکت بدهد به حرکت نامتناهی، در این فصل میگیم جسم خودش را حرکت بدهد به حرکت نامتناهی. اینجا حرکت همونطور که قبلا گفتیم میشه طبعی، اونجا حرکت میشه قصری. لما فرق مصنف از تبیین مقدمات شروع کرد در مقصود، و مقصود همونی است که ذکر کرد در صدر همین فصل، الافلام الفصل الافلام عهد حضوریه، یعنی همین فصلی که درش هستی. فقوله اشاره میکنه به مقدمه سوم، چون مقدمات خوندیم بیا لازم نیست توضیح جدید بدیم. و ذالکه این که میگوییم قوه نمیتواند جسم خودش را حرکت بی نهایت دهد به این جهت است که، از اینجا شروع استدلال میکنه منتها مقدمات رو میاره تا به ذیل مقدمه برسه. این که گفتیم حرکت نمیتواند نامتناهی باشد به خاطر این است که قوه این جسم اکثر است و اقواست از قوه بعض جسم اگر بعض رو از کل منفرد کنید. اشاره کردم ابن سینا فرض رو در جای میبره که یه سنگ داریم، بعد اون سنگ رو تقسیم میکنیم، اون سنگ اولی رو کل مینامه، سنگ دوم رو بعض الکل مینامه، وقتی یه دونه سنگ بزرگ پیدا میشه یه سنگ کوچک، ولی سنگ کوچک رو از تقسیم همون سنگ بزرگ درست میکنه تا کاملا قوا متشابه باشند، هیچ اختلاف قوه‌ای نباشه. اشارتون الی المقدمه الاخیره که میگفت اگر جسمی بزرگتر باشد نیرویش بزرگتر است و اگر جسمی کوچکتر باشد نیرویش کوچکتر است. الان ابن سینا داره به اون مقدمه اشاره میکنه، میگه کل جسم چون بزرگتر است نیرویش بیشتر است از بعض الجسم، چون بعض الجسم کوچکتر است. و قوله لیس زیادت و جسمهی فی القدر تؤثر فی منع تحریک، این اشاره داره به مقدمه اول، یعنی میخواد ثابت کنه که جسم خود این طبیعت در مقابل این طبیعت مقاومت نمی کنه. ممکنه در مقابل قاصر مقاومت کنه و میکنه، اما در مقابل طبیعت خودش مقاومت نمی کنه. چرا مقاومت نمی کنه؟ دلیلش رو توجه کنید. اگر جسم بزرگی داشته باشیم و جسم کوچک، جسم بزرگمون مثلا 10 باشه جسم کوچکمون 6 باشه، حرکت جسم بزرگ میشه 10، حرکت جسم کوچک میشه 6، چون قرار شد که نیروها متناسب باشن با اجسام. اگر اجسام رابطه شون 10 و 6ه، نیروها هم باید رابطه شون ده و شیش باشه. حالا اگر جسم بزرگ مقاومت کنه در مقابل طبیعت خودش، جسم کوچک هم مقاومت کنه، مقاومت ها به چه نسبتن؟ اونم به نسبت اجسامه. مقاومت بزرگ هم میشه ده، مقاومت کوچک هم میشه شیش. خب در چنین حالتی اون تحریک اضافه‌ای که سنگ بزرگ ایجاد می‌کند با مقاومت اضافه‌ای که می‌کند خنثی می‌شود، چون به همون مقدار که می‌خواد نیروش اضافه بشه به همون مقدار مقاومتش اضافه میشه. بنابراین حرکت سنگ کوچک و حرکت سنگ بزرگ یکسان میشه، هیچ کدام اضافه بر دیگری حرکت نمی کنه، یعنی حرکتشون متشابه میشه، مختلف نمیشه. چون به هر مقدار که این جسم بزرگ نیروی بیشتر دارد به همون مقدار مقاومت بیشتر دارد، اون وقت متحرک ها حرکت یکسان میکنند، در حالی که مسلم است متحرک ها حرکت یکسان نمی کنند، حرکت رو فرق میکنه. پس معلوم میشه نیروها فرق دارن و نیروها که فرق دارن خونسا نشدند، یعنی مقاومت وجود نداره. ایشون با این بیان ثابت میکنه که جسم ها در مقابل طبیعت خودشون مقاومت نمیکنن. پس هم مقدمه اول رو بیان کرد هم دلیلش رو گفت. در وقتی مقدمه اول میگفت دلیل ذکر نکرد، اما حالا داره دلیل ذکر میکنه. دلیلش این بود که اگر دو جسم مقاومت کنند، مقاومت اجسام مانند نیروی اجسام مناسب با خود جسمه. پس اگر نیروی جسم بزرگتر بیشتره مقاومتش هم بیشتره. قهرن حرکت جسم بزرگ به خاطر اینکه با مقاومت بیشتری همراهه با حرکت جسم کوچک که با مقاومت کمتری همراهه مساوی میشه. وقتی مساوی شد لازم نشده که سنگ بزرگ و سنگ کوچک یکسان حرکت کنه، در حالی که حرکت نمی کنه. وقتی حرکت نکرد معلوم میشه اختلافی هست، اختلاف در ناحیه نیرو هست، پس باید اختلاف در ناحیه مقاومت نباشه.